خب داشتم عرض سلامی داشتم و عرض ادب و ارادت خدمت حضار محترم و همچنین همکاران بزرگوارم. من حقیقتش قصد شرکت نداشتم در این نشست، منتها اصرار آقای دکتر میری، من هم به این عنوان که اسمم پای یک عنوان بحثی باشه که در واقع با امر دینی و تفکر دینی و نوعی تکثرگرایی پیوند میخوره به عنوان یک وظیفه اجتماعی، خب به حال یه گرایه بکنم که در واقع خب این جلسه بر اساس یک دردمندی بود و این دردمندی این که ما علارغم این که مبانی الهیاتی رو داریم برای پذیرش نوعی تکثر، اما چون این تکثرگرایی در جامعه ما آنچنان که شایسته و بایسته است متحقق نمیشه و بحثا کمتر به این سمت و سو سوق پیدا کرد. من یک نکته در مورد عنوان بحث بگم، فرهنگ و زبان در نگاه الهیات اجتماعی، این تعبیر الهیات اجتماعی شاید این امر رو به ذهن متبادر کنه که گویی ما میخواییم یک سیستم سازی کنیم بر اساس معاصر تاریخی خودمون، مثل کلمه الهیات رهایی بخش فرزن. اما حرف من اینه که قرار نیست ما یک نظام تئولوژیک الهیاتی رو برای مواجهه با فرهنگ و زبان و پذیرش تکثر در واقع ایجاد بکنیم. آنچنان که تاریخ انبیا، انبیای ابراهیمی، آنچنان که ما در سنت تاریخی خودمون میشناسیم، آنچنان که انبیا رو در سنت ابریسامی یهودی میبینیم، در واقع در تمام اینها نوعی نقد اجتماعی وجود داشته. یعنی انبیا رو ما میتوانیم جزء نخستین به اصطلاح سوشال کریتیکس ببینیم، نقادانی که در واقع انبیا هیچ کدوم تا اونجایی که ما اطلاعات تاریخی داریم از چهره های برجسته این سنت، هیچ کدامشون تنها به بیان پاره ای از آموزه های دینی نپرداختن یا حساسیت هاشون صرفا پاره ای از احکام عملی در معنای سطحی امروز به هیچ وجه نبوده است و همه اینها با مناسبات اجتماعی به اصطلاح درگیر شدن و یکی از این مناسبات در واقع حذف تکثرهای گوناگونی بود که در واقع خانواده بشری رو تکه تکه کرده، یعنی شکافها و فاصله های طبقاتی چه در نظام بردهداری چه در نظام های به اصطلاح فئودالی یا در نظام های قبایلی، اختلاف های قومی، اختلاف های نژادی و حتی جنگ های مذهبی. لذا توحیدی که در دینی مثل دین اسلام هست به هیچ وجه صرفا یک توحید صرف نظری نیست و این رو ما در هم در زندگی انبیا داریم و هم در سیره به اصطلاح ائمه خودمون داریم. وقتی توحید صحبت میشه، این توحید خودش رو در صحنه حیات اجتماعی هم به یک نحو نشون میده. خود ظهور ادیان توحیدی نیز صرفاً در واقع یک تحول نظری صرف نبوده، یعنی نشون میده بشر با ظهور ادیان توحیدی از یک مرحله تاریخی به یک مرحله تاریخی دیگری وارد شده و بشر گویی به نوعی از فهم از وحدت نوعی خودش دست یافته و این آگاهی خودش رو در به اصطلاح این سنتی که ما به منزله سنت نبوی ابراهیمی میشناسیم خودش رو به اصطلاح آشکار میکنه. به هر حال ادیان در طول تاریخ مرادم ادیان است که ما در سنت ابریسامی یهودی میشناسیم، در سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام و اوجش اسلام، که در واقع در اسلام تفاوتی که با به حال درسته که در یک سنت تاریخی مشترکی با مسیحیت و یهودیت قرار داره، اما خب توحید در دین محمدی در واقع اوج میگیره. در واقع این ادیان همواره در واقع دعوتگر وحدت نوعی بشر بودن، چه در اسطوره خلقت انسان و اینکه بشر یک خانواده است از یک پدر از یک مادر، و در واقع مفاهیمی مثل برادری، مفاهیمی مثل اینکه همه بشریت اعضای یک خانواده هم، اینها متاسفانه مفاهیم بسیار بزرگی بوده که بشریت به این فرهنگ بسیار 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 مدیونه، و اگر این تعالیم بزرگ انسانی نبود معلوم نبود بشریت چه مسیری رو طی می‌کرد. اما جای تأسف داره، جای تأسف داره که چقدر امروز ما به خصوص ما مسلمان ها چقدر از این تعالیم و آموزه‌های بزرگ انسانی که مبتنی بر وحدت نوعی انسانی است چقدر فاصله داریم. این تلقی که منی که در یک فرهنگ دینی بار میام، این که تمام بشریت رو در واقع اعضای خانواده خودم ببینم، اینکه هر پیر مردی به سان پدر منه، هر پیر زنی به سان مادر منه، هر فرزندی به سان کودک منه و هر دختری و پسانی به سان برادر و خواهر منه، این برادرهود، این برادریت، این خواهریت که اوایل انقلابم خیلی مبتذل شد برادر خواهر تو فرهنگ ما و جای بسی تأسف داره. به حال جای، یعنی اگر بخوایم خارج از باورمندی، خارج از باورهای تئولوژیک، خارج از باورهای اعتقادی به اینکه ما مسلمان باشیم یا نه، به تفسیر معنوی از جهان قائل باشیم یا نه، من صرفا در مقام یک نگاه بسر از یک منظر پدیدارشناسانه دارم میخوام بگم، این آموزه‌های بزرگ بشری، یعنی اعتقاد به وحدت نوعی بشر و مخالفت با تمام تفرقه‌ها و شکاف‌هایی که بشر رو تک تکه می‌کنه، و امروز یکی از بزرگترین دردهای بشر همین شکاف‌ها، همین جنگ‌ها، همین که تمام کره زمین رو هر جایش رو نگاه می‌کنید در واقع انشقاق شکاف و فاصلگی و از خود بیگانگی است. در واقع ادیان همواره در واقع بزرگترین نقادان این تلقی و حامل دعوت به نوعی، به اصطلاح اینکه بشر یک ریشه داره، بشر با یک اصل نسبت داره، بشر یک خانواده است. خب این رو ما در همونجور که همه دوستانمون گفتیم، اگر در تعالیم محمد مصطفی ذره بوی شعوبیگری می اومد، ذره بوی قومیگری می اومد، امکان نداشت می توانست این حرکت بزرگ رو در یک فرصت زمان بسیار بسیار اندک در عرض 23 سال که در برابر کل تاریخ یک چشم هم بزنه می شه نیست، یک چنین به اصطلاح تحول عمیق دینی رو که واقعا یک انقلاب دینی بود رو ایجاد بکنه. خب دوستان ذکر کردن در حول پیامبر ما در واقع صاحب یونانی رو دارید، سلمان فارسی رو دارید، بلال حبشی رو دارید و چهرهای بسیار بسیار گوناگون، و این اصل بزرگ انسانی که هنوز من فکر میکنم که جهان کنونی ما آموزه‌ای به این عظمت نتونسته دست بیابه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این آموزه به قدری ما تکرار کردیم و در این تکرار در واقع چون فاصله نداریم و عادت شده و لغلغه زبان شده، عظمت این آموزه بزرگ انسانی رو که به اعتقاد من بشر امروزم به شدت بهش نیاز داره در واقع فراموش کردیم. به هر حال من معتقدم که هولوحش ادیان در واقع نظام‌های تئولوژیک شکل گرفت، نظام‌های اعتقادی شکل گرفت و ایمان رو به یک امر کلامی اعتقادی تبدیل کردن، و این آموزه‌های کلامی با از دست دادن اون حقیقت بنیادین که امری فرازبانی است و در واقع اون رو باید در ساحت دیگری فراتر از ساحت در واقع آموزه‌های زبانی و آموزه‌های مفهومی دنبال کرد، چون اون ساحت ایمانی فراموش شد و در واقع تفکر تئولوژیک بر امر معنوی غلبه پیدا کرد و امر معنوی در پای نظام‌های تئولوژیک به تعبیر نظام‌های فرقه‌ای قربانی شد، در واقع جوامع دینی و فرهنگ‌های دینی هم اسیر نوعی در واقع فرقه گرایی شدن، آنچنان که ما امروز میبینیم، و در میان ادیان در تاریخ ادیان گوناگون نوعی تفسیرهای نژادی قومی از امر دینی شروع گرفت. اینکه ما برتریم در صورتی که ما میدونیم اینکه ما در واقع فرزندان برتر خداوندیم، اینکه ما عزیز خدا هستیم، در فرهنگ قرآنی کاملا این تعبیر یهودی است، تلقی یهودی به مفهوم رایج زمان پیامبر در واقع و به هیچ وجه در فرهنگ ما مورد پذیرش نیست. بعد از این مقدمات که در واقع تفاوت خیلی زیادی با آنچه که دوستان من گفتن نداشت، یک نکته که من فقط میخوام متذکر بشم اینه که در جهان امروز تحولات بسیار بسیار بنیادین صورت گرفته. جهان کنونی دیگه جهان مونیستی نیست و فرهنگ‌های قبیله‌ای در واقع فرو پاچیدن. دیگه امروز هیچ کس نمیتواند بگوید من در زیر چادر قبیله خودم میخوام زندگی بکنم، به دلایل گوناگون، به دلیل اینکه در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر ظهور و تکوین تاریخ جهانی چنین شدت و حدتی که در این 50 سال اخیر گرفته، در هیچ دوره‌ای ظهور و تکوین تاریخ جهانی یک چنین شدت و حدتی نگرفته بود. جهان ما جهان تکثره، جهان ما جهان تکثره. کثرت‌گرایی در واقع یکی از مؤلفه‌های بنیادین جهان کنونیه. در جهان کنونی تمام نظام‌های تئولوژیک، نظام‌های تاریخی تئولوژیک فروپاچیدن. در روزگار ما تمام نظام‌های متافیزیکی فروپاچیدن. در روزگار ما تمام نظام‌های ایدئولوژیک فروپاچیدن. یعنی امروز ما در سطح متفکران و در سطح رهبران فکری جهانی نمی‌بینیم که کسی بگه من مارکسیستم، نمی‌بینیم که کسی بگه من کانتیم، من اسپینوزاییم. حتی ممکنه بگوییم ما مسلمانی، ما شیعه هستیم، اینو در سطح توده ها داریم و در سطح رهبران و متفکران بزرگی در سطح جهانی باشن به اعتقاد من نداریم، و اگر هم داشته باشیم به نظر من معنای محصلی نداره اگر بگم من مسلمانم. امروز مسلمانیت بی تردید در یک فضای جهانی باید تفسیر بشه. به هر حال آنچنان که لیوتار و دیگران هم گفتن، در واقع روزگار ما روزگار نفی فراروایت هاست. در یک چنین جهانی، در یک چنین جهانی دیگری به یک مسئله بنیادین تبدیل شده. امروز دیگری به یک مسئله بنیادین تبدیل شده. این دیگری هم فقط دیگری بزرگی به نام غرب نیست، ما در همه جا با این دیگری مواجهیم. حتی من در خانم با دیگری به نام فرزندم مواجهم. او دیگری است، ارزش‌های من رو نمیپذیره، زیبایی شناسی من نمیپذیره. من و همسرم به منزله دو دیگری در برابر هم قرار گرفتیم، تا دیگری های قومی، تا دیگری های زبانی، تا دیگری های فرهنگی. امروز در واقع شاید بشه گفت که مسئله آدرنس، the problem of آدرنس، مسئله دیگری یکی از بحرانی ترین مسائلی است که بشر کنونی باهاش مواجه است و ما در هر گوشه ی از جهان روبرو شدن این دیگری ها رو میبینیم و جهان کنونی خشنترین و خشونت آمیزترین جهانی است که شاید تاریخ بشر به خودش دیده. آنچنان این خشونت و این در واقع ظلم و بیداد و ستم آنچنان عادی شده که دیگه هر روز که ما اخبار رو گوش میدیم، بی بی سی رو گوش میدیم، کانال‌های دیگر رو، کانال‌های وطنی رو که خبر از یک عمل انتحاری، خبر از اینکه یه عده کشته شدن، که فقط صرفاً اعداد میفهمیم و اون حقیقت انسانی قربانی شده که در پشت این اعداده دیگه وجدان ما رو کمتر جریحه‌دار میکنه و این یک آفت بزرگ دیگری است که بشریت روزگار ما رو تهدید میکنه. سخن من در اینجاست، سخن من در اینجاست. در روزگار ما مواجهه با دیگری یکی از اصیل ترین معیارها برای اصالت و حقانیت یک تفکر. امروز اصیل ترین معیار برای حقانیت یک اندیشه این است که در این نظام اندیشگی، در این نظام اجتماعی، در این سیستم فکری با دیگری چگونه مواجهه پیدا می‌کنیم. و اگر در جایی میبینیم که دیگری به رسمیت شناخته نمیشه، در اونجا حقیقتی وجود نداره و عین خودبنیادی و عین نیهیلیسمه. و من میخوام بگم که امروز جهان اسلام متاسفانه از یک چنین نیهیلیسم و خودبنیادی رنج میبره. من میخوام بگم که در طول تاریخ فلسفه ما دو گونه خودشناسی داشتیم. یه خودشناسی در سنت فلسفی بود که از افلاطون و ارسطو شروع میشه و تا دوره دکارت ادامه داره، در کانت هم ادامه داره. اما یک نوع خودشناسی دیگه هست که ما در آگوستین میبینیم به عنوان نمونه
و در اوجش در روزگار ما در هگل. این دو نوع خودشناسی رو باید ما فهم کنیم و در مقابل هم قرار بدیم. در خودشناسی نخستین، خودشناسی که مبتنی بر سابستنس انتولوژی، مبتنی بر مفهوم انتولوژی است، مفهوم سابستنس یا مفهوم جوهره، خود یک حقیقتی است که از درون خیشتن شکل میگیره، رشد میکنه، میبالغ، وقتی خودیت یافت پا به بیرون میگذاره و شروع میکنه با دیگری مناسبات رو داشتن. اول خودی شکل میگیره، بعد این خود با دیگری هم مواجهه داره. و من فکر میکنم فلسفه اسلامی هم در یک چنین سنتی قرار داره، اما نوع دیگر از خودشناسی هست که اینو اندکی به اصطلاح نشانه‌هایش رو در آگوستین می‌بینیم، اما این در هگل که در واقع کاملا هگل به این امر خود به اصطلاح واقف میشه. دیگری امری بیرون از من نیست، دیگری جز اجتناب ناپذیر و ضروری قوام بخش منه. من بی دیگری، من با بدون آن کسی که بدون آن که با من تغایر دارد من نمی شود، لذا دیگری رو به هیچ وجه نمیشه حذف کرد. دیگری بخشی اجتناب ناپذیر از قوام یافتن سوبژه است. دیگه مثل کانت نمیتوانیم از خود ادراکی استعلایی صحبت کنیم. این خود ادراکی سوبژه در یک فضای استعلایی و بنیادین به خیشتن خیش خود ادراک میشه، بعد شروع میکنه با دیگری نسبت برقرار کردن. این یک توهمه. من بی دیگری معنا نداره، من بی دیگری قوام نمیپذیره. اینه که باید این تلقی دگرگون شه و ما هم در سنت فلسفی خودمون و البته من فکر میکنم در حوزه تفکر معنوی خودمون، در حوزه تفکر دینی و در حوزه تفکر عرفانی و معنوی خودمون، در واقع اون تلقی سابستنس، در واقع انتولوژی، اون تلقی جوهریت، این که فرد رو منزل یک جوهریت تلقی بکنیم، در واقع فکر میکنم ما میتوانیم ریشه هایی رو پیدا کنیم که تلقی دیگری از نسبت خیش با دیگری داشته باشیم. نکته دیگری که میخوام بیان بکنم، دو تا نکته رو میگم و عرایزم رو پایان میدم. پیرو به همون اصل و معیاری که من به شما دادم که نسبت با دیگری یکی از اصیل‌ترین معیارها برای حقانیت یک اندیشه، یک انقلاب، یک جنبش، یک طرز تفکر، یک فلسفه است، ما میتوانیم اندیشه ها، شخصیت ها و افراد رو و گروه ها رو و حتی نهادهایی مثل حوزه های علمیه رو یا یک دانشگاهی رو، نهادهایی مثل دانشگاه رو با این معیار بسنجیم. اندیشه ها و شخصیت هایی که در واقع در قلمرو عالمیت خودشون محدودن، ره به جایی نخواهند بود، اما آن شخصیت هایی، آن اندیشه هایی امروز می توانند در واقع به نیازهای جهان کنونی پاسخ بدن که می توانند پا رو از زیست جهان خود بیرون گذاشته و با زیست جهان دیگر در واقع ارتباط برقرار کنند. من همیشه برای اینکه مصداقی رو بیان کنم امام موسی صدر رو بیان می‌کردم. برای من امام موسی صدر یک الگوی بسیار دوست داشتنی است، کسی که میتواند از حوزه خود بیرون رود، به کلیسا رود و با یک مسیحی سخن بگوید. اینکه کسی میتواند وارد یک حوزه دیگر شود، کسی که در ده خودش اسیره، و فقط با مقولات و زبان ده خودش میتونه صحبت کنه، نمیتونه پا به جهان بیرونی بگذاره، نهادهای سنتگرای ما و در جامعه ما، به نظر من در واقع جریانات حاکم بر جامعه ما، از یک چنین زبان جهانی برخوردار نیستن. جز مرگ، مرگ نمیتونن بگوین. نیاز به آموختن یک زبان دارن. البته دانشجویان و روشنفکران من میتونم گله بکنم، چون همواره در تعارض صحبت کردن وارد نشدن. فکر میکنم با توجه به بحران‌های جهان کنونی ما نیازمنده که ما یک شیفت پارادایمی بکنیم، هم قدرت سیاسی هم روشنفکران. قدرت سیاسی و روحانیت، حوزه‌های علمی ما و جریانات سنتگرای حاکم بر جان ما زبانی متنیست زبان شکست خورده، دائما شده به بحران و انسداد، نیازمند زبان دیگری هستیم. و فکر میکنم دانشگاه‌ها و روشنفکران هم باید تمام کینه توزیع‌ها رو کنار بگذارن و در این شرایط بحرانی وارد عرصه بشن با زبان دیگری، هم در درون خودمون، یعنی هم با روحانیت، با حوزه‌های علمیه، با قدرت سیاسی، باید زبان دیگری رو بیازماییم و هم در عرصه جهانی باید زبانی رو خلق بکنیم. قاعدتا این زبان نمیتونه زبان باشه. من این جمله از شاه نعمت الله ولی رو بسیار تکرار کردم که میگفت شاگردان ما شیخ چند کتابن. امروز ما نیاز به شیخ چند کتاب داریم. سنتیان ما و حوزه های علمی ما در بهترین حالتش اگر مفروض بگیریم با زبان سنت آشنان، و روشنفکران ما و دانشگاهان ما در بهترین حالت، در بهترین حالت میتوانیم بگیم با زبان جدید آشنان. ما نیازمند زبان دیگر هستیم. ما امروز نیازمند شیخان چند زبان هستیم، شیخان چند کتاب هستیم. این هم یک نکته. نکته دیگر این که انتقادی میخوام بکنم به اندیشه های تئولوژیک، که از تکثر، فهمی سوبژه محور داره. همونجوری که همه دوستان گفتن، آقای دکتر فاضلی هم گفتن، آقای دکتر پارسانی ها هم گفتن و دیگر عزیزان هم گفتن، کاملا طبیعی است که افراد انسانی در فرهنگ خودشون هیچ نقشی ندارن. انسان ها نه در جنسیتشون انتخاب دارن، یعنی من در این که مرد هستم یا زن به دنیا آمدم هیچ نقشی ندارم. من در انتخاب طبقه اجتماعی خودم، این که بچه پولدار بودم یا بچه کشاورز بودم، هیچ نقشی نداشتم. من در سیاه پوست بودن خودم یا زرد پوست بودن خودم هیچ نقشی نداشتم. اینها بخشی از فکتیسیتی منه. من در این شرایط پرتاب شدم و اینها امکاناتیست که به من عطیه شده. من هیچ نقشی نداشتم، من در انتخاب مذهب خودم هم هیچ نقشی نداشتم. نه در مسلمان بودن خودم نقش دارم، نه در مسیحی بودن خودم، نه در بهایی بودن خودم، نه در خیلی از اسمهای خود دیگم. و مواجهه قهرآمیز با هر آنچه که بخشی از فکتیسیتیه و فرد در اون هیچ نقشی نداره، در واقع تفسیری سوبژه محورانه است. اگه کسی فکر کنه که من در رنگ پوستم من انتخابگر بودم، یا من در بهایی بودنم من مسئول بودم، یعنی این عطیه رو تبدیل به یک امر بشر محور کردن. و لذا این گونه مواجهه در خصوص زبانهای محلی، در خصوص قومها، در خصوص احکام شرعی مورد پذیرش اقوام و اقلیت‌های دینی، به نظر ما نیازمند یک نوع مواجهه گشوده‌تری هستیم که جامعه ما امروز بیش از هر موقع دیگری در واقع به خاطر تهدیدهایی که نظام جهانی تهدیدش میکنه، اگر قراره در برابر تهدیدهای جهانی بایستیم، باید وحدت ملی رو بالا ببریم. و به نظر من ما کاملا مبانی تئوریک، فقهی، دینی، اعتقادیش رو داریم، اما متاسفانه یک نوع پوپولیسم که منطقی ترین و بدیهی ترین اصول اعتقادی ما رو به خودش اجازه میده که زیر پا بگذاره. به نظر من باید یک انقلاب در درون انقلاب شروع بشه و به خاطر بازگردوندن ارزش‌های واقعی، در واقع با نوعی پوپولیسم که این ارزش‌های بزرگ انسانی ما رو، ارزش‌های بزرگ اعتقادی ما رو به خودش اجازه میدن که به خاطر ندانمکاری و به خاطر عوامیت تهدید بکنن، یک نوع مواجهه باید داشته باشیم. پوزش میخوام. پول حرفی کردم. سپاسگزارم. آقای دکتر میری بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، سروران، همچنین اساتید که باعث افتخار بنده است که در خدمتشون باشم. خب من بیشتر چون بحث عنوان اصلی حالا الهیات اجتماعی بود، یه قدری میخواستم پیرامون این موضوع به لحاظ ثبوتی چند نکته رو عرض بکنم و امیدوارم که بس کوتاه بتونم صحبت بکنم که بشه یه گفتگوی اتفاق بیفته. خب این اول این رو عرض بکنم که خب ما وقتی که از الهیات اجتماعی سخن میگیم، این الهیات اجتماعی دو معنا میتونه پیدا بکنه در حقیقت. یک معنا مقصود از الهیات خود دین هستش، یعنی اون آموزه های دینی که در واقع وجود دارن، اونها این آموزه ها رو بگیم که مربوط درباره اجتماعات، اجتماع به طور کلی سخن میگه و مباحثی رو طرح میکنه خود دین. یه وقتم مراد از الهیات خود دین نیست بلکه معرفت دینی هست، یعنی ما وقتی که میگیم الهیات اجتماعی در واقع اون دفاعیات عقلانی که درباره از آموزه های دینی که درباره اجتماع هستش انجام میشه به طور کلی، اون رو میگیم در واقع میگیم الهیات اجتماعی. یعنی با فرض این که یه سری آموزه های دینی هست که درباره اجتماع مطرح شده و عده‌ای هم خودشون رو موظف میدونن، مکلف میدونن حالا که از این آموزه ها در مقابل دیدگاه های دیگر، دیدگاه های غیر دینی در واقع بیان دفاع بکنن، اونم به نحو عقلانی میان دفاع میکنن. و لذا به صورت طبیعی میبینیم که پیرامون هر دینی در واقع یک اندیشه شک میگیره، یک الهیاتی در واقع شک میگیره و بحث رو در واقع پیش میبره. حالا اینجا من همین قسمت یه نقدی هم به آقای دکتر عبدالکریم بحثی که داشتن، حتی این بحثاشون زیاد من شنیدم، اینکه ایشون در واقع نظام‌های اعتقادی که پیرامون ادیان در واقع شکل میگیره رو ایشون به یه نگاه منفی دارن و در واقع به نحوی هم میخوان اینها رو نفی بکنن. این رو به نظرم به قدری جای بحث داره، یعنی نمیتونیم این سخن رو بپذیریم. یه به یک معنا شاید بشه پذیرفت ولی به یک معنا هم نمیشه بپذیریم. این که پیرامون هر دینی اندیشه شکل میگیره و این شکل گیری یک اندیشه به صورت طبیعی شکل میگیره، این انکار ناپذیره و ما اینو نمیتونیم بیایم بگیم چرا مثلا پیرامون یه دینی یه نظام اعتقادی شکل میگیره. خب اساسا آموزهای دینی برای همین اومده دیگه، میگن که اعتقادات بشری رو شکل بدن. اصلا میگه میشه انسانی بدون اعتقاد زندگی بکنه؟ اون انسانی که بدون اعتقادات زندگی بکنه زندگی انسانی نیست، یه زندگی در واقع نباتی حیوانی به این صورته. حیوانات هستن که نظام اعتقادی ندارن. نظام اعتقادی اصلا خصلت بشری هستش و اصلا بشر رو بدون نظام اعتقادی ما نمیتونیم اسمی از بشر بگذاریم. عقلانیت اساسا ویژگیش همینه، خاصیتش همینه که نظام اعتقادی در واقع شکل میده. پس این ما بیاییم یه امر طبیعی، یک امر هویتی که ذات بشر هست، این رو بگیم که مثلا چرا اینو، چرا همچین چیزی اتفاق میفته؟ اونم حالا اگه در واقع بیایم مثلا یه تمایزی، یه تبعیضی قائل نشیم، باز خوبه ما بگیم که چرا پیرامون دین نظام اعتقادی شکل میگیره ولی پیرامون مثلا یه امور دیگری غیر از دین اگه شکل، نظام اعتقادی شکل میگیره این اشکال نداره. خب این که نمیشه که، این هر امری، هر آموزهی، هر اصالت دادنهایی در ذهن بشر اتفاق، حال میخواد این اصالت ها دینی باشه یا غیر دینی باشه، طبیعتا شکل میگیره. خب اگه اینطوری باشه، الان خب ما فرض بگیم الان عالم مدرن مبتنی بر فردیته، یکی از اصولشه دیگه. و الان پیرامون این فردیت، آزادی، این مقولات مدرن، نظام اعتقادی، سیستم های اعتقادی شکل نگرفته، فراوان شکل گرفته. اصلا شما این سیستم های اعتقادی رو از بخواید از این مدرنیته بگیرید، از مدرنیته هیچی نمیمونه، هیچی نمیمونه جز اون است. بنابراین این که به این شکل به صورت کلی بخوایم بگیم که پیرامون دین نباید نظام اعتقادی شکل بگیره، این سخن، سخن باطلیه، پذیرفتنی نیست. اما این که بگیم بله یه نظام های اعتقادی شکل میگیره پیرامون دین، منتها این نظام های اعتقادی ابتداش، یعنی فلسفه وجودیش این بود که پیرامون دین در واقع سخن بگوید، دفاع بکند، استفاده بکنه، ترویج بکنه، بده و دین رو در واقع در اون حوزه هایی رو که عرصه‌هایی که مشخص کرده بیاد در واقع تبلیغ بکنه، معرفی بکنه. یعنی در واقع این اندیشه انسانی، اندیشه بشری، معرفت دینی پیرامون دین بگرده و دین رو از اصالت نندازه. خب این اگه باشه، خب این حرف به نظرم حرف درستیه. یعنی نمیتونیم یه همچین معرفت دینی رو که پیرامون دین میچرخه و مرکزیت همون دینه، همون آموزهای دینی هستش، اونا رو بگیم که این برای پیرامون همونا بحث میکنه. چنین معرفتی به نظر من پذیرفتنی است، اگرچه این هستش که در این معرفت دینی اشکال هست، حق و باطل هست، خطا هست، همه اینا ممکنه باشه، اما چون اصل رو فراموش نکرده، چون بر مدار دین و آموزه های دینی داره حرکت میکنه، چنین نظام اعتقادی رو ما نمیتونیم زیاد اینو مثلا بگیم نفیش بکنیم. بله اگه یه نظام اعتقادی که نام معرفت دینی به خودش گرفته، اما وقتی که ما پیرامون، وقتی که تأمل درش میکنیم، میبینیم در این کانون این معرفت دینی، در این نظام اعتقادی اساسا همه چیز هست الا دین، همه چیز هست الا آموزهای دینی، و میبینید درباره دین صحبت میکنه ولی یک جایی از صحبتاش ارجاع به مثلا به آموزهای دینی نمیده، اصلا دین حضور نداره، ولی اسم خودش هم گذاشته، اسم این نظام اعتقادی رو اسم گذاشته نظام اعتقادی دینی. اینجور نظام اعتقادی به نظر من این پذیرفتنی است. اتفاقا اعتقاد بنده اینجور نظام اعتقادی که دین توش حضور نداشته باشه یکی از خودبنیادترین نظام های اعتقادیه، یعنی یه نظام اعتقادیه که حتی دین رو هم خودش میسازه، یعنی یه تصوری از دین کرده، یه تصوری از دین داره که در واقع تو عالم خارجی هیچ نسبتی نداره با اون دین واقعی، یه دین خودساخته‌ای هستش. و این دیگری هم که آقای دکتر هم اشاره کردن که یه دیگری، امروز دیگری جزئی از من هستش، من میخوام بگم اینجور نظام های اعتقادی خود دقیقا همینطوری هست، یعنی دین در این نظام های دینی خود بنیاد، چون همش دارن در تو دین صحبت میکنن ولی دین نیست، این اون دیگری هم، اون دیگری که باز میشه مثلا دین، این چی میشه؟ جزئی از خود این معرفت میشه ولی حضور نداره. اندیشه های خود بنیاد شما نگاه بکنید، خود بنیاد مدرن، میبینید فراوان درباره دین صحبت میکنن، دین رو به عنوان یه دیگری هم تلقی میکنن نسبت به اندیشه سکولار. ولی این دیگر و به تعبیر همطور که مثلا این دین رو جزء آوردن، جزء خود اندیشه خودم، جزء من شده، این دینی که دیگری هست جزء من هست شده. ولی وقتی که ما بررسی میکنیم این همه شما درباره دین صحبت کردید، یه این کدوم دین هستش؟ یه جایی، یه آیهی، روایتی، هیچ اصلا دینی وجوده، یه دین خود ساخته است، یه دین خود ساخته هستش که الان وارد این معرفت شده. بنابراین من این قسمت از بحثم برام عرض میکنم که ما یه که گفتم ما یه دین داریم و یه معرفت دینی، و الهیات اجتماعی رو بر پایه هر یک از این دوتا میتونیم معنا بکنیم. و اینکه معرفت دینی پیرامون ادیان شکل بگیره، یک نظام اعتقادی شکل بگیره، این یک امر طبیعیه و نفی کردن چنین نظام های اعتقادی به صورت کلی به نظر من یک سخن نامعقولیه، یعنی پذیر از نظر عقلانی پذیرفتنی نیستش. حالا من یه اینجا الان میخوام بحثم رو روی خود دین ببرم، اینکه آیا خود دین که حالا اینجا ما به طور مشخص از اسلام و قرآن کریم سخن میگیم، مقصودمون هست، آیا این در واقع چیزی به نام الهیات اجتماعی از دل این معارف قرآنی، معارف اسلامی، یعنی اون دین به معنای وحی، آیا چیزی استخراج میشه یا نه؟ اساسا وجود داره آیات و روایاتی که دلالت‌های اجتماعی داشته باشه، چنین چیزی رو حالا ما میتونیم بهش بگیم نسبت بدیم بدیم یا نه؟ این سخنی که ما میگیم دین اجتماعیات داره، ما الهیات اجتماعی داریم، این چیزیست که معرفت دینی داره به دین نسبت میده، این چیزیست که اندیشه دینی داره به دین نسبت میده که بله در قرآن کریم ما اجتماعیات داریم و الا همچین چیزی نیستش، قرآن کریم هیچ ربطی به اجتماعیات نداره. اینو میخوام عرض کنم. توی در همین جا به اعتقاد من اگه بخوام یه دستبندی بکنیم از موافق و مخالف، از مخالفین این ایده، کسانی که معتقدن که ما نه در واقع اجتماعیات دینی نداریم، من تصورم این هستش که میشه گفت سه گروه رو ما میتونیم دستبندی بکنیم. حالا یه دسته ای رو من از یعنی به طور کلی یه تیپ افرادی هستن که دیندار هستن، اندیشه دینی هست، با تکیه بر اندیشه دینیشون معتقدن که اجتماعیات در دین نیست. یه عده هستن که نگاه غیر دینی دارن، برون دینی دارن، بر این اساس میگن اجتماعیات در دین وجود نداره. ما بر این اون دسته که دیندار هستن، من حداقل دو گروه رو میتونم شناسایی بکنم. یه عده کسانی هستن که من به نظرم میشه اسمشون رو بذاریم عافیت اندیشان دینی، یعنی کسانی که در واقع حال و حوصله این که توی اجتماعیات از ناحیه دین یه تکلفی برشون بیاد، وظایفی بیاد و در واقع بخوان مجبور بشن وارد اجتماعیات بشن و به اجتماعیات بپردازن، اینا حالا اگرم صراحتن هم نگم ولی تلویحاً در واقع این وجود اجتماعیات قرآن کریم رو نفی میکنه. و یعنی معتقدن که نه، همچین چیزی ما در قرآن کریم نداریم، در اسلام نداریم، و اینا چیزهایی است که تحمیل شده بر دین، بر قرآن کریم، و الا خود قرآن کریم هیچ رفتی به اجتماعیات نداره. یه دهی به نظرم یه مقدار این شاید میشه گفت جریان های عرفانی در واقع از ناحیه اونها هم هست. البته جریان های عرفانی که میگم به طور مطلق نیستش، و همچنین شاید عرفان که از اون سرچشمه هاش باشه، اون یعنی اون چشمه های اولیهی که تأسیس میشه، این همچین اعتقادی نیست. ولی وقتی که عرفان همینطور میاد جلو، گسترده میشه، بس پیدا میکنه، به دوچار یه اعوجاج هایی میشه و به نوعی با یه اصل و فرع کردن یه سری از آموزه های دینی به این نتیجه میرسه که مثلا بیاد این اجتماعیات قرآن رو یا نبینه، یا در واقع خیلی جایگاهش رو خیلی تضعیف شده تلقی بکنه، و نظر خیلی به راحتی و به سادگی از این اجتماعیات قرآن عبور میکنه و توجهی بهش نمیکنه. اینم به نظرم یه دست است. اما یه در واقع از نگاه برون دینی هم که امروزه با اندیشه های مدرن ما مواجه هستیم، از ناحیه این اندیشه ها هم ما داریم که اینها هم اجتماعیات دینی رو و به طور مشخص اجتماعیات قرآن کریم رو در واقع نفی میکنن، و اینها رو معتقد هستن که دین این آموزه های اجتماعی رو فاقد آموزه های اجتماعی هست و ما نمیتونیم آموزه های اجتماعی رو از دین در بیاریم. البته این حرف اینا، این افراد هم در واقع به نوعی برمیگرده به یه مفروضاتشون، یعنی مفروضاتی که در تماس مستقیم، در مطالعه مستقیم از آیات و روایات به دست نیومده. یعنی وقتی که شما فرضتون بر این باشه که مفروضتون اینه که دین یک امر شخصی است، دین یک امری است که به امور شخصی افراد میپردازه و به اینا توجه داره، خب به صورت طبیعی نتیجه میگیرید که پس عقایده نباید دین درباره اجتماعی ها، سیاسی ها، اینجور چیزا بحثی بکنه. اصلا آموزه و آیه چیزی درباره اجتماعیات و سیاست ما داشته باشیم. بر همین اساس شما چنین تلقی رو از دین و آموزه های وحیانی در واقع پیدا میکنید. خب پس اینا به نظرم یه دیدگاه های مختلفی هست که ما اینجا داریم که در واقع نسبت به اجتماعیات دینی و به طور مشخص اجتماعیات قرآن کریم این چنین تلقی هایی وجود داره و نف میکنه. اما من اجمالاً اینطور میخوام عرض بکنم که ما وقتی که در واقع به قرآن کریم مراجعه میکنیم، از خیلی جهات میبینیم که این اجتماعیات کاملا آشکار حضور داره، وجود داره، ولی ما مثلا اگه در واقع یه قدری این حجاب های ایدئولوژی که اونو کنار بگذاری، خیلی اینا رو میبینیم. مفاهیم بسیاری در قرآن کریم وجود داره که اینا همش دلالت بر اجتماعیات داره. مثلا بحث از خطاب ها به ناس هست، امت هست، اهل قریه هست، مثلا خیاخ گایقات خصلت ها رو میگه، حمیت جاهلی رو میگه. اینا یه بحثایی هستش که در واقع مربوط به یه جامعه است، مربوط به یک اجتماع. قرآن کریم درباره اینا داره مطرح میکنه. شما نگاه بکنید، اساسا بعثت انبیا همواره تو اجتماعات بوده. یعنی ما توی همین روایت های تاریخی که قرآن کریم از انبیا میکنه، هیچ جایی ما نداریم که مثلا بگه که ما یه پیامبری رو ما فرستادیم برای یه شخص، که مثلا برای این فلان شخصی که در فلان تک و تنها داستانم در این، یا اصلا نه فقط من این دین رو فرستادم برای این آقای فلان که در یه جامعه 10 میلیونی داره زندگی میکنه. ما همچین چیزی اصلا نداریم در قرآن کریم که مثلا دین گفته شده باشه که این دین رو مثلا برای یه شخص، و اگه برای شخص بود خب اسم می اومد. در هیچ جای قرآن کریم اینجا نداریم که مثلا اسم افراد بیاد، الا اون جماعت افرادی رو که اون اسمای از افرادی هم که اومده، نه به عنوان کسانی که مثلا رهبر یه قومی، رئیس یه قومی بودن، نماینده یه قومی هستن مثلا مثل فرعون و اینها که اسم ازشون میاد، فقط به این عنوانه. ولی به عنوان شخص انبیا نازل نشده که بگیم مثلا این پیامبر صرفا معبود شده باشه برای فلان شخص. لذا می‌بینیم این اساسا خطابات اجتماعیه. خیلی جاها اساسا به ما داره اشاره میکنه، حالا دوستانم به برخی از آیات هم اشاره کردن، مثلا لتعارفو، اصلا داره خود اجتماع هم قبائل و شو و قبائل رو داره به نوعی رسمیت میده، بعد بلکه بالاتر میگه این قبائل و شعوب اصلا مرجع معرفتی شما هستن. تعارفو، اجتماع یه مرجع معرفتی برای شناخت و آگاهی. یعنی تا این اندازه قرآن کریم در واقع پیش رفته. حالا من توی همین بخش که حالا میذارم اگه وقت شد بهش اشاره میکنم، من به نمونه های از آیات اجتماعی قرآن کریم میخوام اشاره بکنم و واردی رو که از این دست اشاره داشته باشیم. اما سخن خودم رو اگه بخوام یه قطعی پایان بدم، حالا یه بحثی هم در واقع جاری بشه، من یه مقداری کلام آقای دکتر رو، حالا نمیدونم حالا بحث خواهد شد یا نه، این که مثلا ما یه طرف بیایم بگیم جهان امروز یه جهان تکثرگرا هست، ولی از طرف دیگر بیایم نفی مثلا اندیشه های دینی رو بکنیم، نفی نظام های اعتقادی رو بکنیم، یا اصلا تو دنیا امروز اصلا نظام های اعتقادی نتونن زندگی بکنن، نتونن. این دیگری، بحث از دیگری، ببینید این که کسی مثلا تو اندیشه خودش سخن از دیگری میگه، این لزوما به معنی محبت به دیگری نیست، بلکه گاهی اوقات این دیگری در حال نفع شدنه. یعنی اساسا به قصد این که من میخوام این دیگری رو نفع بکنم اصلا بحث میکنم، و الان اگه قصد نفعش نداشته اصلا حرفش هم نمیزدم. لذا این به نظرم یه پارادوکس جهان مدرن هست که از تکثر حرف میزنه، ولی حاضر به این دیگری که از جنس دینی هستش نداره. یعنی یه نمونهش به نظرم همین این تحریمی است که در واقع حالا دوستان که یه چه سیاسیش میکنه، یه سیاسی نیست، کاملا به بحث ما ربط داره. یه تو این دنیای امروز یه دیگری دینی میخواد زندگی بکنه، این به انواع و اقسام تحریم و خشونت و نفی و اینها گرفتار میشه. بعدش هم دعویه تکثرگرایی رو میگیم که این جهان جهان تکثرگراست. این یعنی حداقل برای من قابل فهم نیست، نمیدونم این چجوری میشه بپذیرم که این جهان جهان تکثرگراست. ببخشید.
خیلی ممنون. تشکر میکنیم از دوستان. یه 10 دقیقه از خودتون پذیرایی کنید، بعد بحث و گفتگو رو شروع میکنیم.